ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نوری مالکی نخست وزیر عراق در سفر به سامرا با فرماندهان ارتش در این شهر دیدار کرد. روزنامه گاردین گزارش کرده است که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد سفر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران مخالف نیروهای خارجی در عراق است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز شنبه با حضور در جمع فرماندهان ارتش در سامرا بار دیگر رویدادهای اخیر در این کشور را خودعه و توطئه خواند و تأکید کرد که تروریسم نابود خواهد شد. در همین حال مسئولان عراقی گفتند نیروهای ارتش با کمک داوطلبان محلی توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی در آستان صلاح الدین را از نیروهای داعش بازپس بگیرند. همزمان روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده و نوشته است که در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند. با این حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با تکذیب گزارش‌ها درباره اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی آماده هر کمکی است. از سوی دیگر دولت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد مبلغ 3 میلیون دلار دیگر را برای تامین نیازهای اولیه آوارگان عراقی که از بیمه حملات داعش گریخته‌اند اختصاص خواهد داد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در این کشور برگزار شد و ساعتی بعد از آن خاتمه آن حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی از مشارکت شهروندان افغان در این انتخابات قدردانی کرد. آقای کرزای در پیامی ویدیویی گفت
این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که بدخواهای افغانستان کوشش به تخریب انتخابات کردند. این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که باز هم امروز متاسفانه تلفات ملکی داشتیم. ساحات انتخاباتی در بعضی جاها زیر حمله آمد.
انتخابات روز شنبه که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در افغانستان محسوب می شود، برای برگزیدن رئیس جمهوری آینده این کشور از بین دو رقیب انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار می شد. در پی سقوط یک هواپیمای ارتش اوکراین به دست جدایی طلبان شرق این کشور و کشته شدن 49 سرباز، رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. پیشتر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی که در حال جابجایی نیروهای ارتش بوده بامداد جمعه با یک موشک زمین به هوا مورد حمله قرار گرفته و در منطقه لوهانسک سقوط کرده است. همزمان جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین گفتند یک بمب افکن دیگر ارتش را نیز در منطقه دونتس سرنگون کردند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع اوکراین کشته شدن 49 نظامی اوکراینی در هواپیمایی که هنگام نشستن در فرودگاه لوغانسک توسط شبه نظامیان هوادار روسیه مورد هدف قرار گرفت را تایید کرد. گزارش ها دلبران است که این هواپیما توسط موشک زمین به هوای دوش پرتاب ایگلا منهدم شد. همچنین در حوالی ماریوپل که تازه جمعه تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده، در حمله شورشیان به پست مرزبانی دو نظامی اوکراینی کشته شدند. آنتون گراشینکا مشاور وزیر کشور اوکراین در گفتگو با کانال 5 تلویزیون اوکراین مسئولیت قربانی شدن نظامیان را بر دوش روسیه گذاشت.
У нас идет реальная война, которая симулируется Российской Федерацией. Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска.
Шарг Украин арсе جنگ واقعی شده که یک طرف آن روسیه است. این جنگ ترکیبی است به گونه ای که روسیه علنا نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام نکرده. بلکه شبه نظامیانی که بسیاری از آنها از روسیه به اوکراین آمدند نقش عمده‌ای در این جنگ ایفا می‌کنند. روسیه این شبه نظامیان را مسلح و از آنها حمایت مالی می‌کند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها پولی است که توسط خاندان یانوکوویچ از اوکراین دزدیده شده. اوکراین برای چنین جنگی آمادگی نداشت. اوکراین نبود готова
подобного рода действия. جمعه شب ویتالی نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین که اونیز در یک برنامه تلویزیونی شرکت میکرد گفت که این سازمان اسنادی که مداخله روسیه در مناقشه اوکراین را ثابت میکند را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده و مرتب این پرونده را بروز میکند. بیشتر اوکراین این اسناد را در جلسه پشت درهای بسته شورای امنیت ارائه داده بود. در همین راستا ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش وجود اسناد دال بر تسلیح شورشیان در شرق اوکراین توسط روسیه را تایید کرد و گفت
In the last three days, a convoy of three T-64 tanks, several BM-21 or Grad.
در سه روز گذشته، سه تانک T-64، چند راکت انداز BM-21 Grad، انبوهی از راکت اندازها و خودروهای نظامی از مرز روسیه به خاک اوکراین نزدیک شهر اوکراینی سنیژنه عبور کردند. این غیر قابل قبول است.
Near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
روسیه این اتهامات را رد میکند. الکساندر زمیهفسکی، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور مبارزه با تروریسم، شنبه به ایترتاس گفت که روسیه مرز با اوکراین را نقض نکرده و سلاح به اوکراین ارسال نمیکند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با رد ادعای تسلیح شورشیان در اوکراین از سوی روسیه، کیف را به نقض حریم مرزی متهم کرد و گفت یک خودروی زرهی اوکراینی به دلیل نامعلوم به خاک روسیه وارد و در آنجا رها شد. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی گفتگو با خوزه مانوئل باروس، رئیس کمیسیون اروپا، بار دیگر خواستار پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین شد و همچنین بر لزوم حل مناقشه گازی و رایزنی های سه جانبه مسکو، کیف، بروکسل پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا تاکید کرد. مخالفت روسیه به امضای این توافقنامه که باعث انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای آن شد، موجی از اعتراض‌های گسترده مردمی را برانگیخت که نهایتاً به سرنگونی رژیم یانوکوویچ انجامید و سرآغاز مناقشه کنونی با روسیه شد. در ادامه اختلاف‌های گازی میان مسکو و کیف، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، به مقامات زیرآب دستور داد به دلیل شکست مذاکرات گازی با روسیه، اوکراین را برای قطع گاز آماده کنند. این در حالی است که گونتر اتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، ادامه مذاکرات مسکو و کیف را بعید ندانست و گفت احتمال اینه که دور جدید مذاکرات دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار شود وجود دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
حسن روحانی روز شنبه با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در عراق گفت اگر دولت آن کشور خواستار کمک ایران شود، تهران آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. حسن روحانی این سخن، این نظر و سایر دیدگاهش رو درباره مذاکرات هسته‌ای و همینطور عمل کرده دولتش و مقابله با منتقدان رو در کنفرانس خبری در تهران گفته. بشنویم بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
حسن روحانی که به مناسبت نخستین سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال گذشته در نشستی مطبوعاتی سخن می گفت، با اشاره به حملات گروه داعش در عراق افزود تا امروز از سوی بغداد از ما درخواست کمک خاصی نشده است، ولی هر کمکی که ملت عراق بخواهند برای مبارزه با تروریسم می دهیم. او ضمن تأکید بر این نکته که عراق قادر به دفع تروریسم است، گفت اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک شود حتما برخورد خواهیم کرد، چون اگر احساس کنیم گروه تروریستی برای ما تهدید است با همه وسایل لازم برخورد می‌کنیم و آنجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خودمان است. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نیروهای گروه داعش به چند ده کیلومتری مرزهای غربی ایران رسیدند. رئیس جمهوری ایران در این حال در مورد پرسشی در خصوص پشتیبانی عربستان سعودی و قطر از گروه داعش ضمن ابراز تأسف از اینکه برخی از کشورهای منطقه به لحاظ مالی و تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند، افسود کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند، به خصوص از غربی‌ها که به این گروه‌ها از نظر سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تسهیلاتی کمک می‌کنند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، درباره اشاره‌های حسن روحانی به کشورهای منطقه می‌گوید:
آقای روحانی خیلی واضح به عربستان و قطر و امارات اشاره می‌کنه. یعنی بعد از یک سال از آمدن آقای روحانی و دادن علائمی برای بهبود روابط با این کشورها، الان آقای روحانی قانع شده که به شکلی بایستی به نظرات فرماندهان سپاه و آنهایی که به شدت مخالفت میکنن با طرفهای عربستانی و غیر عربستانی، به اینها داره بیشتر نزدیک میشه و مشکلات هم اینقدر زیاد شده که امکان هر گونه مصالحه وجود نداره. بحث عراق هم به طور کلی امکان مصالحه بین عربستان و ایران رو از بین میبره. الان شکاف در عراق به شدت گسترده است. طبیعتاً عشایری که الان دست به اسلحه بردن و اینها کاملا از سوی عربستان و کشورهای دیگه حمایت میشن و بنابر این هیچ نوع توافقی در حال حاضر امکانش نیست که بین ایران و عربستان صورت بگیره.
رئیس جمهوری ایران در این حال بر اهمیت روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکید کرد و خواستاران شد که هیچ کشوری از تروریست‌ها حمایت نکند. آقای روحانی در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا در عراق اشاره کرد، آمریکا در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتیش به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این موضوع تنها از طریق مذاکره قابل حل است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه توافق جهانی در این مورد به نفع همه است، افزود تندروهای داخل آمریکا یا رژیم تندروی در منطقه و یا تندروهایی اگر داخل ایران هستند، ممکن است خوشحال نباشند که به گفته او مهم نیست. فراخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره این وجه از سخنان آقای روحانی عقیده دارد.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه این پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه و بخشی از این هم و شاید به تعبیری بخش عمده‌ای از این موانع هم در خارج از کشور ما میبینه، در منطقه و در جهان، و به نظر من این یک ارزیابی درستی است. گرچه موانع داخلی هم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ایجاد اجماع در داخل کشور همچنان جدی است.
حسن روحانی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که حتی اگر مذاکرات در پایان تیر ماه به نتیجه نرسد، شرایط به قبل باز نمی‌گردد، زیرا به گفته او نظام تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده است. ایران در سالیان گذشته به دلیل ادامه فعالیت هسته‌ایش تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این در حالی بود که تهران بر مسالمت آمیز بودن فعالیت هسته‌ایش تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش با اشاره به برخی اختلافات بین تهران و گروه 5 علاوه 1 گفت، در دو مسئله اختلاف نداریم. یکی اینکه ایران غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. نکته دوم اینکه اگر توافقی انجام شود، تحریم‌ها باید برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن روحانی در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز شنبه خود در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام می‌شود گفت، نهادهای ملی نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند و نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند. محورهای نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران تنها محدود به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی نبود. وضعیت اقتصاد ایران، تلاش برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری، انتقادها از عملکرد دولت، مشهور حقوق شهروندی و وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیگر موضوعاتی بودند که حسن روحانی نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. او همچنین درباره ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا از طریق یک کشیش گفت، اگر قرار باشد بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل شود، او نامه می نویسد و من هم در جواب نامه می نویسم. رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که مواردی بوده است که این نامه نگاری به طور دوجانبه صورت گرفته، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
ادامه خبرها. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره‌ساز ندانست. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه در برنامه تلویزیونی در استان خراسان شمالی قوی‌تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین‌المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده‌ای نزدیک را از جمله عواملی عنوان کرد که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت جمهوری اسلامی با این ابزار رسانه‌ای می‌شود. او گفت به زودی ماهواره ها بدون دیش یا با دیش های کوچک قابلیت دریافت دارند و روی اینترنت نیز کار می شود تا پهنای باند آن بین المللی شود که در آن صورت دیگر کار از دست ما خارج خواهد شد. وزیر کشور شیوه به حداقل رساندن آنچه که آسیب پذیری جامعه در برابر تهدیدات خواند را تقویت خرد فرهنگ ها و ارتقای فرهنگ مردم عنوان کرد. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمیتوانند کار حزبی انجام دهند یا اپوزیسیون دولت باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 را نیز یک نه بزرگ به تندروهای داخل و خارج دانست. و سرانجام آخرین خبر، در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، امروز تیم‌های انگلستان با ایتالیا، یونان با کولومبیا، اوروگوئه با کاستاریکا و ژاپن با ساحل آج روبرو می‌شوند. روز جمعه تیم‌های هلند، چیلی، مکزیک بر اسپانیا، استرالیا و کامرون پیروز شدند. 23:14 و 55 ثانیه وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.